ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ای مشروع خبرهای این ساعت بشید. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. نخست وزیر مالزی میگوید دستگاه‌های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. و اخضر ابراهیمی روز یک شنبه به تهران می‌رود. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت: امیدواریم تصمیمات جامعه بین المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. او دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمام طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. یک هفته پس از ناپدید شدن هواپیمای بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل هواپیما خاموش کرده است. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز شنبه در نشست خبری گفت:
We can say with a high degree of certainty.
آقای رزاق گفت با درجه بالایی از اطمینان اکنون میتوانیم بگوییم که سیستم ارتباطی دریافت و ارسال هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شده است. نخست وزیر مالزی همچنین به نقل از شواهد جدید گفت این فرد اطلاعات کاملی از پرواز و هدایت هواپیماهای مسافربری داشته و پس از خاموش کردن سیستم ها مسیر پرواز را عوض کرده و هواپیما تقریبا 7 ساعت پس از ناپدید شدن همچنان در آسمان بوده است. با این حال آقای رزاق احتمال هواپیما ربایی را تایید نکرد. در نشست خبری خود گفت همچنان تمام احتمالات در دست بررسی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پلیس مالزی محل سکونت خلبان این هواپیما را جستجو و بازرسی کرده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یک شنبه 25 اسفند ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابراهیمی در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره بحران سوریه با آنها گفتگو خواهد کرد. اخضر ابراهیمی آبان ماه گذشته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با تاکید بر اهمیت نقش ایران در حل بحران سوریه خواستار حضور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این نشست شده بود. انتخابات ریاست جمهوری در اسلوواکی روز شنبه برگزار می‌شود. رابرت فیکو نخست وزیر 49 ساله اسلوواکی از حزب چپ میانه سمر یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که اکثریت کرسی‌های مجلس اسلوواکی را نیز در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اندر کیسکا تاجر 51 ساله اصلی ترین رقیب نخست وزیر اسلوواکی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به شمار می رود. در صورتی که هیچ کدام از نامزدها بیش از 50% آرا را کسب نکنند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. اما اجازه بدید در اینجا در فرصت باقی مونده من سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. همونطور که می دونید خب به سال نو نزدیک میشیم، روزهای آخر اسفند، روزهای خرید بهاری و نوروزیه. شما امسال وضعیت قیمت‌ها رو چجوری می‌بینید؟ فکر می‌کنید که خرید شما نسبت به سال گذشته تغییری کرده و خرید ای تا چه حد برای عموم شهروندان میسره؟ 2042-0221-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست و ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم. در خصوص این برنامه هم می‌تونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
جامعه. یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضری هستم، در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی می‌کنیم به خبری که در هفته‌های گذشته توجه بسیار از ناظران اجتماعی رو به خودش جلب کرده: خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی‌های جیب یک غریبه بیرون می‌آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می‌کند. شاید با یک دست فرزندتان را می‌دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می‌گیرید. کاری که می‌کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی‌کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می‌شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. تا شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه‌های لبخط است. لبخط را همه دروازه‌غاری‌ها می‌شناسند. لبخط پر است از حیات‌های بزرگ و خانه‌های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده‌ها گروه گروه و کنار هم زندگی می‌کنند. کوچه و حیات‌ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می‌تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او می‌پرسم آیا در جایی که زندگی می‌کند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله. دعوزه ها دیدم من. زن پول نداشته بار پول بیمارستان بچه چه بده یا پول خرجی بچه چه نداشته بچه چه گرده فروخته با نمید بار پول بیمارستانش اینا باز خرجی خودش پول نداشته پول بچه چه فروخته. نمیدم یه کار درسته کار درست نیست یاری بیاد بچه یا چه دیگره بخرم مادرش جدا کنه.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه. بله. پول خونه چی نهارم و خودم آنه میشه بچه هاشی بروشده.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آه چه نمی کنم. می کنم دیگه خرجی خوب پول ندارم. میره یه بشی به این مادر خوب که چیش خوب بشه. به یه جایی میرسه. تو منم بالشه هست. بعضی بچه ها بیارن خارج. بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودشی نگر میدن. یه بچه خواهر من بیشتیه. یه با یه نفر دیگه. اون لشه میبونه خارج رفتن ده مرد گرفتن بچه رو میبرنش یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی این بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه، بچه مجبوری میره، مجبور هم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میرن پول غذا این چیزا همین چیزا یا مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا آره فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب 20 تومن بهشون میدن یا 40 تومن بهشون میدن. همین گلهی میکنن دستمال میفروشن، اسفندود میکنن، فال میفروشن، تعجیش ولی از بالا شرجه.
چه کسایی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارا؟ نه بچه دار نیستن من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده تو خیابون میخوابیدم. یه هم بچه زنیم هم کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده. از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خانواده و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری چیزی سر کاری چیزی بفرستنشون، یعنی که سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن باشون میرن مثلا تو مترو ها تو این ور اون ور میرن میگن بچه هم مثلا ما شام نداریم اینجوری اونجوری. بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که برن از اینا کار بکشن و با مال پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارشها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می شدند. کودکان را هر روز صبح دی می بردند و آخر شب باز می گرداندند. همین گزارش می گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5,000,000 تومان خرید و فروش می شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن، منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجوی هستن که این کار رو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه‌دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تو این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط تو این 2-3 ماه اخیر به وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودن که در ازای تأمین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جابجا بشه. یا مثلا دیدم که برای تکدیگر یا برای دست فروشی کردن افرادی کودکان رو اجاره می‌کردن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینهی به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که هولوش مثلا 20,000 تومن 25,000 تومن بود.
آقای فراهانی از راه حل‌ها میگوید از ریشه ها.
نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر میکنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفاً برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی تو یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده، خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عتابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هیدری هستم. با شما خداحافظی می کنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.